سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
آخرین سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یک تصور عمومی غلط نسبت به دین وجود داره که خیلی سخت انسان این تصور عمومی ناصحیح رو تغییر بده. چقدرم کار دشواریه که آدم بخواد یک تلقی عمیق و جا افتاده رو که خیلی هم ضربه میزنه، خیلی هم ضرر داره، در ذهن مردم تغییرش بده، اصلاحش بکنه. بعضی وقتا ما یه ایرادی داریم در رفتارمون، باید کسی بیاد انگیزه ما رو تغییر بده تا اون رفتارمون رو اصلاح کنیم. بعضی وقتا یه نفر دچار یه اشتباه خاصیه، اون اشتباهش رو باید برطرف کنیم. بعضی وقتا یک تلقی عمومی غلط هست، یک کسی به این سادگی نمیتونه نجات پیدا کنه. هر کم خلاف این تلقی عمومی در واقع بخواد تفکر کنه و تفوه کنه و حرف بزنه و رفتار بکنه، میگن اه چیکار داری میکنی، همه میریزن سرش. اتفاق برعکس امر معروف و نهی از منکر رخ میده براش. خب بعضی از موارد هست که این تلقی های عمومی غلط بالاخره ضربه میزنه. من یه نمونه ای بگم بعد برگردیم به این بحثی که از سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها داریم و یکی از لوازمش رو مورد بحث قرار بدیم که همین برخورد میکنه با یک تلقی عمومی غلط. یه نمونه از تلقی های عمومی غلط اینه: بنده بارها و بارها تو محیط های مختلف از مردم پرسیدم که آقا خدا امتحان میکنه، امتحان میکنه برای چی؟ خدا مردم رو مورد آزمایش قرار میده، هدفش چیه؟ معمولا همه میگن که هدفش اینه که معلوم بشه کی آدم خوبیه کی آدم بدیه، کی بهشت میره کی دوزخ میره. این پاسخ به نص صریح قرآن پاسخ غلطیه. هیچ وقت خدا امتحان نمیگیره از بندش برای اینکه ببینه کی خوبه کی بده. هیچ وقت. خیلی ساده من اینو همینجا شبهشو برطرف کنم. آیا شما بچه‌تون رو تربیت میکنید ببینید مهندس میشه یا معتاد میشه؟ آیا شما بچه‌تون رو تربیت میکنید ببینید دزد میشه یا دکتر میشه؟ آیا شما از یکی از رفقاتون که بعد چند سال بهش برسید سوال میکنید که آقا بچه شما کوچیک بود من دیدم 20 سال پیش، الان مهندس شده یا معتاد؟ مثلا یه همچین کاری رو میکنید با کسی؟ نه، این چه سوالیه؟ آقا بالاخره سوال کن دیگه، بچه ها یا خوب میشن یا بد میشن. میگن آقا آخه ادبی، احترامی، رحمی، مروتی، یه چیزی به کار ببر. شما بچه‌تون رو تربیت میکنیم تا یا مهندس بشه یا دکتر بشه، یا کاسب موفقی بشه یا عالم موفقی بشه، یا بالاخره اینجوری تربیت میکنید بچهاتونو. هدفتون از تربیت اینه، خدا هم هدفش از امتحان همینه. خود خداوند متعال میفرماید ما حرف میذاریم تو دهن خدا به تعبیر نارسای بنده، میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. خدا شما رو امتحان میکنه ببینه کی بهتره. چقدر قشنگه، چقدر لطیف شد. ببینه کی بهتر عمل میکنه. انگار اصلا کسی آدم بد وجود نداره، کسی بنا نیست کار بدی بکنه. چقدر خدای این آیه قرآن لطیف تره از اون خدای زمختی که ما معرفی میکنیم. خدا امتحان میکنه کی آدم بدیه کی آدم خوبیه. بیرحم اینجوری نگو. هیچ پدر مادری بچهشو تربیت نمیکنه ببینه میره زندان یا میره مثلا توی سازمان های عالی رتبه مدیر کل بشه، دوز بشه یا دکتر. آخه تعبیر زشتیه. تو برای بچه خودت به کار نمیبری، بعد برای بنده های خدا همجوری به کار میبری. آیا مادر بچهش را شیر میدهد، تربیت میکند، بزرگ میکند برای اینکه یا دوز بشه بعد دکتر؟ آره مربی های تیم ملی اعضای تیم ملی رو تربیت میکنن برای اینکه یا از دیوار مردم بالا برن یا تو ورزش قبول بشن. خب معلومه که اینجور نیست. بله البته ممکنه یکی از کسانی که تو تیم ملی هم تربیت شده یا تو خونه های ما تربیت بشه خدای نکرده خرابم بشه. بله خب این امکان داره، ولی کسی برای این کارو نمیکنه. وقت شما خیلی راحت ببینی مردم به خدا این نسبتو میدن که خدا امتحان میگیره ببینه کی خوبه کی بد. میدونید این تلقیه بعد معناش چیه؟ معناش اینه که خدا هیچ عاطفه‌ای به بنده هاش نداره. لازمش اینه که خدا خیلی بیرحمه. نعوذ بالله. اینجوریه دیگه. یه ترقی غلط جا افتاده هم هست. از آن میگن ببین خدا آیا تو نماز میخونی یا نماز نمیخونی ببردت جهنم؟ نه، قرآن کریم اینو نمیفرماد. فرماد از آن میگن ببینه کی بهتر نماز میخونه. آقا لطیفتر شد یا نه؟ بفرمایید. بله؟ این فکر نداره دیگه، بگید بله دیگه، کار ما را بندازیم. حالا من بعد 5 دقیقه دیگه تو همین مثال وایستم توضیح بدم. نماز جماعت تشکیل میشه برای اینکه معلوم بشه کی نماز جماعت میاد کی نماز جماعت نمیاد. نه، برای اینکه معلوم بشه کی توی نماز جماعت بهتر نماز میخونه. مسابقه است آقا. ایوکم احسن و عملا. خیلی روشن، خیلی روشن. خداوند متعال تو قرآن صریح میفرمان. خیلی پیچیده هم نیست که بخوای همچین بری از تفسیر استفاده کنی. مجلس روزه از زهرا تشکیل میشه برای چی؟ برای اینکه ببینن کی در عشق بازی و امیرالمومنین علی علیه السلام و بچه های پیغمبر از بقیه جلو میزنه. به به، اصلا همه چی لطیف میشه به خدا قسم. بعد صبح نماز نمیخونی، خوابت میبره، میگم ببین این دفعه تو این مسابقه رو باختی یا عقب موندی یا بدو برسون، بدو برسون. آقا چی میشه فضا؟ چقدر زیبا میشه. بدو برسون. صحنه غیبت پیش میاد، آدم غیبت میکنه، خدا میفرماید ای وای دوباره زمین خوردی که پاشو 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 جبران کن بدو. تا 7 ساعت اینو بهت میگه. تا 7 ساعت نمینویسن این غیبت کرد. تا 7 ساعت میگه بلند شو بلند شو جبران کن تدارک کن. صحنه مسابقه است. این یه تلقی عمومی غلطه. حالا بنده تصور میکنم اینجوریه، شاید 3-4 سال نپرسیدم از جایی مردمانی شریف که آیا تلقی عمومی این هست یا نه. الان بذارید از شما سوال بکنم، آیا مردم معمولا اینجوری فکر نمی کنن که وقتی خدا امتحان میگیره اینه که آدم بدی که آدم خوب؟ مردم تلقیشون اینجوری نیست؟ به من بگین همینجوریه، درسته؟ قبول کردید غلطه این تلقی؟ قبول کردید تلقی بهتر هم هست؟ آیه قرآن هم هست، ما نمیخوام از جیبمون در بیاریم دینو خوشگل کنیم، دین خودش خوشگله. آخه بعضیا هوس دارن دینو خوشگلش کنن الکی، مثلا هم بگن که نه حالا محرم نامحرم زیاد مهم نیست، سخت نگیر، فکر میکنن این خوشگل کردن دینه، این جذاب کردن دینه، این داغون کردن خانواده ها و آدم ها و روان و روحهای مردمه، این که خوشگل کردن دین نیست. نه من نمیخوام دینو خوشگل کنم، دین خودش الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، امتحان میگیرن برای این که ببینن کی بهتره. البته جهنم هم هست. جهنم برای چیه؟ برای این که اون کسی که زمین خورد و بعد کله ملق زد و بعد دو تا ملق هم اضافی روش زد، رفت عقبی و رفت تو دره، بالاخره اونجا باید یه چیزی باشه اینو حسابشو برسه. نمیشه که به همه ظلم بکنه که. جهنم هست، من جهنم رو انکار نمی کنن. هست، خوبش هم هست. ولی امتحان برای اینه که ببینه کی بهتره. خیلی لطیفه. این یه مثال بود. معمولا این مثال رو من مطرح میکنم کنار گوشه بحث‌های دیگه، چون یه بحث کلیدی الان ما بحثمون سر اون مثال نیست، ولی یه یاداوری از اون بحث بشه. تلقی غلط دیگری که وجود داره نسبت به دین که بحث ما درباره اون تلقی غلط هست اینه که ما فکر میکنیم عمل مخلصانه عملی است که هیچ فائده دنیایی نداشته باشه. ما فکر میکنیم دینداری یعنی بی توجهی کردن به دنیا به این معنا که بی بهره شدن از دنیا رو شما بپذیری. دین اولین بهرهی که به انسان میرسونه دنیای آدم رو آباد میکنه، حسابی میرسونه، سیراب میشه آدم. دین زجر انسان رو تو زندگی کم میکنه، دین راحتی رو افزایش میده، دین نشاط رو افزایش میده، دین به آدم عزت و مقام و اعتبار و آبرو میده، دین آدم رو محبوب میکنه. دین اول دنیای آدم آباد میکنه، آخرت که نیومده که. دین بدن آدم رو فربه میکنه، دین روح آدم رو قوی میکنه، دین قدرت خلاقیت رو افزایش میده، دین حافظه انسان رو تقویت میکنه، دین نطق آدم رو گویا میکنه، دین قلب آدم رو محکم میکنه. اول ابزار زندگی به آدم میده، نه اینکه دین اول بیاد عشق آدم رو در بیاره در خونه خدا. البته عشق در خونه خدا در آمده خودش یه علامت سلامت روحه، و بعد بیاد اول آخرت رو آباد بکنه، به دنیا کاری نداشته باشه. من میدونم این بحث بارها و بارها مطرح شده که دین هم دنیای آدم رو آباد میکنه هم آخرت آدم رو آباد میکنه، ولی قصه فراتر از این حرف هاست. این اشتباه عمیقی که ما فکر میکنیم دین دنیای انسان رو آباد نمیکنه به این سادگی ها قابل برطرف شدن نیست. بله ما میریم دعا میکنیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، هم دنیا رو میگیم هم آخرت رو، ولی وقتی که از مردم دقیق سوال میکنی یه دفعه میمونن. بذارید من یک کمی توضیح بیشتر بدم. آقا میشه آدم مخلصانه بره سر کار در حالی که آخر ماه بهش حقوق میدن؟ میشه آدم مخلصانه اضافه کار وایسه در حالی که گفتن برای اضافه کار این ماهو 10 برابر پاداش میدیم؟ بله که میشه، خوبم میشه. اصلا اخلاص یعنی این. شما
شما فکر کردید اخلاص یعنی این که بگن ببین حقوق نمیدیم آخر ما، برو به خاطر خدا این کارو بکن. شما فکر کردید اخلاص یعنی این؟ یعنی چیز دیگه غیر خدا نداری بعد بگی خدایا حالا من فقط تو رو میخوام؟ این اخلاص، اخلاص عوامانه است که خدا یه کمی تو قرآن کریم تیکم بهش میندازه. برو کس دیگه دستت دم دستت نبود اومد در خونه ما مخلصانه بگه ما نفهمیدیم. میفهمد وقتی میفته تو کشتی طوفان میاد داره غرق میشه دیگه دستش هیچ جا بند نیست، دعو الله مخلصین له الدین، خدا رو صدا میزنه در حالی که مخلص شده. خدا میفهمد این مخلص نشده، کشتی دستش بند نیست، همه جا مونده رونده شده. بعد خدا میفهمد برای اینکه بفهمی اخلاصش اخلاص نیست، اینو نگاه کن. وقتی میرسه به ساحل دوباره مشرک میشه. معلوم میشه اخلاصش اخلاص نبوده. اخلاص یعنی چی؟ اخلاص یعنی امکانات زیادی داشته باشی، ازش هم بهره ببری، اون حقوق تو برای اضافه کارت هم بگیری، نه نگیری بگی من مخلصانه دارم رفتار میکنم، بگیر ببر بخور. بعد خدا دلتو نگاه کنه، ای بابا اینو نگاه کن، فقط به خاطر من این کارو کرد، من دارم میبینم به خاطر من این کارو کرد. دین دنیای آدم رو آباد میکنه، اول دنیای آدم رو آباد میکنه، چون اول پیش پای ما دنیاست. به خدا مردم اینو نمیفهمن، و الا مدارس ما همه میشدن مدارس دینی. برای چی؟ برای اینکه بچه هامون با استعدادترین آدم ها بشن. تو مدرسه میگفتن خب دبستان نماز برقرار نباشه درست حسابی، اصلا چه دبستانی؟ اصلا درس به هم خورد. الان مردم میگن حالا درسشو بخونه نمازش حالا بعدم. فکر میکنن نماز ربطی به درس نداره، واقعا اینجور فکر میکنن. فکر میکنن که مثلا الان دانشگاه های ما رو ببینید، دختر و پسر بعضن نه همه با بیبندوباری تو فضای دانشگاه هستن. مثلا یه کسی خیلی بیبندوبار باشه، حکم کمیته انضباطی چی مینویسن؟ من آیین نامه های دانشگاه های موجود الان میگم، میگن به خاطر عدم رعایت شؤونات اسلامی به شما تذکر کتبی با درج در پرونده میدهیم، مواظب رفتار خودت باش. آقا عزیز من، این زد دانشگاه رو خراب کرد، دانش رو خراب کرد، ذهن و خلاقیت و تفکر رو خراب کرد، حافظه رو داغون کرد. چرا میذاری رو حساب خدا؟ این زد دنیا رو به هم ریخت، چرا میذاری به حساب آخرت؟ میدونید چرا؟ چون ما عقلمون نمیرسه که بیهجابی درس رو خراب میکنه. نه، عقلمون نمیرسه. ما باور نکردیم این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، ما اینو باور نکردیم. من بارها این داستان رو گفتم. حالا بعد من میگم این بحث چه ربطی داره با دردهای دل حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد عرض میکنم چقدر هولناک آدم اینجوری وقتی نگاه میکنه. توی کانادا من توی دانشگاهی رفتم صحبت کردم، و بعد یکی از اون اساتید دانشگاه که ایرانی بود و مقطع دکترا هم تدریس میکرد اومد و گفت من شما رو نهار دعوت میکنم منزلمون. گفتم نه خیلی ممنون، خواهش میکنم، ما زحمت نمیدیم. رفقا دیگه گفتن بابا بپذیر، اینجا یه همچی اتفاقاتی کم میفته، نه بعد الان تعارف کنید، الان باید بپذیر. گفتم ها باشه، چشم میام خدمتتون. اینم او یه استاد دانشگاه تو رو دعوت میکنه، این داره احترام میذاره، تو هم باید احترام شد. دانیز ما اینجا مثلا رفقا بالاخره بخوایم روزی خونه یکی از رفقا برین، یه هر روز باید بریم خونه رفقا، و ماشاءالله خون گرمن دیگه. ایرانی ها شرق اینجوریه، ولی خب اون طرف اینجوری نیست. بعد ما رفتیم منزلشون، گفت من اون صحبت شما رو خوشم اومد در مورد حجاب، یه بحثی شبیه به همین چیزی که الان اینجا کردیم. گفت یک اتفاقی من برام تو دانشگاه افتاده بهت بگم.
بعد از اینکه نهار خوردیم گفت این اتفاق. اون اتفاق اینه که یه خانمی سر کلاس من اومد کنفرانس بده. روزی که میخواست کنفرانس بده، یعنی مثلا یه بحثی رو تهیه کرده بود مطرح بکنه و ما باید به خاطر این بحثش نمره میدادیم، لباسش رو خیلی لباس مثلا به تعبیر ما مستهجن یا مینی جوب مثلا پوشیده بود، اومد سر کلاس کنفرانس رو داد. من نمره درسش رو عالی دادم، 5 نمره به خاطر لباسش کم کردم. به من گفتن آیا استاد شما چون مسلمونی ما لباس، حالا اونجا که حجاب رواج نداره بگیم چادرشو برداشت یا مقنعشو برداشت، آزادن، ولی خب اون روز موقع کنفرانس لباسشو بدتر کرده بود از روزهای دیگه. بله آقا شما چون مسلمونی تبعیض نژادی یا تبعیض مذهبی از میخوام قائل شدی و ما چون به این چیزا عقیده نداریم تو حرست در اومده به ما نمره کم دادی. 10-15 نفری اینا یه تظاهرات تو دانشگاه را انداختن دم در اون مثلا مکان اداری دانشگاه که آقا ایشون این کار کرده، ما اعتراض داریم. اون مسئولین دانشگاه منو دعوت کردن، گفتن که شما 5 نمره به خاطر لباس ایشون یعنی حجاب ایشون کم کرد. گفتم آره. گفتن چرا این کار کردی؟ گفتم برای این که این وقتی لباس خودشو خراب کرد اینجوری پوشید، پسرای کلاس به جای اینکه نقد علمی کنن مباحث ایشون رو تحت تأثیر بر روی این قرار گرفتن و مقدار نقادی علمی تو کلاس کاهش پیدا کرد و این ضربه زد به از نظر علمی به کلاس ما. میگفت آیین نامه نوشتن من بعد هر دختری خواست کنفرانس بده باید لباس رسمی بپوشه. راست میگه این. حالا اگه عقلشون بیشتر رسید چادر و مقنعه هم سرشون کردن چه خاکی به سرمون بریزیم؟ ما میگیم کانادایی ها بهتر از ما مسلمان ها فهمیدن حجاب به درد درس و علم میخوره. ما یه عمری میگفتیم قال الصادق علیه السلام، چرا قبول میکردن؟ چون فکر میکنن این کارا به خاطر آخرته، فایده دنیایی که نداره که. نماز میخونی برای آخره، دنیا تو که آباد نمی کنه که. آقا آدم چی جوری بگه؟ همون جوری که شما از جسمت استفاده میکنی از روحت هم استفاده میکنی، فدات بشم اصلا روحت بیشتر استفاده میکنی تو از جسمت. ما که ببعی نیستیم که. خب جسم استراحت میخواد، تغذیه میخواد، تفریح میخواد. آقایون میخواد یا نمیخواد بفرمایید. ببینم شما فرشته اید اینجا نشستید یا میخواد یا نمیخواد؟ شنا میخواد. فرمود هفته یه بار برو باغ، باغو نگاه کن. استراحت میخواد. چی گفتم؟ یک استراحت میخواد. خواب میخواد یا نه؟ آقا شما من خواب ندارید. خواب میخواد دیگه. تغذیه میخواد یا نه؟ غذا باید بخوری دیگه، جون نداری ولی حرف گوش بدی. بفرمایید. تفریح میخواد یا نه؟ لذت میخواد یا نه؟ چی؟ ریکاوری بشه دیگه، ریستارت بشه، هر اصطلاحی میخوای استفاده کنی. جسم اینا رو میخواد. امیرالمومنین علیه السلام هم میفرماید خب روح شما اینا رو نمیخواد؟ روح چجوری تغذیه میشه، تفریح میکنه، خستگیش در میره؟ بابا موبایل شما شارژ میخواد یا نمیخواد؟ خدا خیر دنیا آخرت بهت بده. روح شما قل روح من امر ربی و نفخت فیه من روحی. روح یه چیزی از جنس خداست. جسمتون از ماده است، غذا و نون و آب باید بریزی توش تا زنده و سرحال بمونه. روح چیزی از جنس خداست. وقتی میری در خونه خدا ریکاوری میشی، برمیگردی. نماز ریستارت کردن، شارژ کردن، ریکاوری کردن روحه. بعد وقتی روحت شاداب شد جسمت رو هم بهتر اداره میکنه. بسیار از ناراحتی های جسمی ناشی از ناراحتی های روحی انسانه. نماز برای جسمت لازمه، نماز برای جسمت لازمه. همون جوری که غذا بعضن میخوری بد برنامه ریزی میکنی برای غذا، منفی باف میشی.
بعد غذا میخوری دل سرد میشی، میگه دل سرد شدم. شما هر موقع دل سرد شدی به من یه زنگی بزن، اگه من تونستم جواب بدم بهت میگم چرا دل سرد شدی. بررسی کنم میگم دو سه وعده غذا داری سرد میخوری، همش سردی داری میخوری. بابا زیاد تو سردی نخور، سردیت میکنه بعد دل سرد میشی. غذا روی روایت هست، اطباء اخیراً ثابت کردن غذا در روح انسان تأثیر داره. توی کشور خارجکی یه جوونی بلند شد گفت چرا اسلام ما گوشت خوک را حرام کرده است در حالی که انگل‌های گوشت گاو بیشتر هستند از انگل‌های گوشت خوک. راست میگفت، اینو من شنیده بودم از قبل. گفتم برای این که گوشت خوک اثرش در روح انسان اثر بدیه. شما قبول دارید که گیاه چه برسه به گوشت، گوشت حیوانات اثرات ژنتیک دارن بر صفات انسان تأثیر دارن؟ نمیدونم شنیدید این بحث ها رو یا نه، پیامبر اکرم فرمود گوشت خوک بخورید بی غیرت میشی. غیرت لازمه برای زندگی انسان، آدم رو جمع جور میکنه، خانواده رو حفظ میکنه. بعد گوشت خوک که آدم بخوره بی غیرت میشه. بی غیرت که شد نه دنیای خودشو حفظ میکنه نه دین خودشو. بی غیرت که شد چه اتفاقی میفته؟ بهش میگی ببین شما هیچ وقت پولدارترینا نمیشید. آقایون مسیحی های زندگی کننده در اروپا، پولدارترینا همیشه یهودیان، جهودن، صهیونیستان، اونا میبرن. از یه خط قرمز نمیتونی پاتو اونورتر بگذاری. میگه حالا باشه ولش کن، از بس خوش خوک خورده اینقدر بی غیرت شده. غیرت فقط بحث روابط زن و مردی نیست عزیز من، بی غیرت شده. بهش میگی بابا با مالیات تو دارن آدم سلاخی میکنن. میگه حالا بخیر، از بس گوشت خوک خورده. چرا کشور فرانسه که به وسیله صهیونیست‌ها داره اداره میشه، اگه یه پسر بچه‌ای بگه من گوشت خوک نمیخورم به دلیل اینکه اسلام حرام کرده، بخشنامه دادن 5-6 سال پیش، 7-8 سال پیش بود، بخش تو اخبار گفتم بخشنامه دادن این بچه باید از مدرسه اخراج بشه. چرا انقدر اصرار داری گوشت خوک بخوریم؟ حالا یکی گوشت مرغ نمیخورن اخراجش نمیکنن، گوشت خوک باید بخوری. چرا؟ چون آخه چجوری این ملت رو چپاول کنن؟ یه مقدار آدم باید دقیق باشه تو عالم و تو زندگیش. آقا اونجا ما برگشتیم گفتیم برای این که پیامبر گرامی اسلام فرماد تأثیر ژنتیک داره، مثل گوشت گوسفند که تأثیر ژنتیکش رو پیغمبر اکرم فرموده ایرانی ها گوشت گوسفند زیاد میخورن. گوشت گوسفند رو زیاد بخورید چون مهربان میکنه آدمو، به خاطر تأثیر ژنتیک بدشه، نه به خاطر کرم و نمیدونم انگلی که توی گوشت برای جذب داره داشته باشه. آقا یه خانومی جیغ کشید تو جلسه، گفتم وای ببین خراب کردیم رفت، اینا هم ما نمیشناسیم چی شد، این مشکل پیدا کرد. بعد نگو این داره به نفع ما جیغ میکشه. گفت من در یه مؤسسه کار میکنم که آثار ژنتیک سبزی ها رو ما داریم بررسی میکنیم. آثار ژنتیک سبزی ها رو، یعنی چه سبزی بخوری بر صفات روحی شما مؤثره. بفرمایید. اسلامی هم چیزی رو 1400 سال پیش گفته. آخ یارم راحت شد. خب فعلا یه نفر به نفع ما در اومد. حالا الهی فدای پیغمبر اکرم بشم که بعضی از سبزی ها رو میفرمان مثلا آقایون بیشتر بخورن تا خانوما. چه چیزایی هست من نمیدونم، از هر 10,000 تا پزشک فکر میکنم یه نفرشون از این روایت ها نخونده باشن، چون اصلا دین مال آخونداست، برن نماز مردم رو درست کنن، روزه مردم رو درست کنن، بشینید داره هم قرآن بخونید. من یه دعا کنم، یه نفرین میخوام بکنم، هر کی حاضره این نفرین رو آمین بگه. خدایا عذاب اون کسانی که دست علی ابن ابی طالب علیه السلام رو از اداره دنیا کوتاه کردند و بستن زیادتر بگردان. از اداره دنیا ها، دیدید شنیدید من دوباره میخوای دوباره بگم اینو معلوم بشه؟ از اداره دنیا خدایا اونهایی که نگذاشتن علی ابن ابی دستاشو بستن نذاشتن علی ابن ابی طالب علیه السلام دنیای ما رو آباد بکنه خدایا عذابشون رو زیادتر بگرد دنیای ما چون میدونی عزیز من اگر دنیا به دست امیرالمومنین آباد میشد دیگه به این سادگی کسی نمیتونست خرابش بکنه که اگر صنعت سدسازی رو مثلا اون زمان حضرت درست کرده بود و خیلی چیزایی که ما عقلمون نمیرسه حضرت گاهی تو کلماتشون اشاره کردن دیگه کسی نمیتونست خرابش بکنه که میمون دیگه همه باش زندگی میکردن کافرها هم جسمشون دنیاشون درست میشد ایمان می آوردن تلقی غلط چیه؟ تلقی غلط اینه که ما فکر میکنیم دین به درد دنیا نمیخوره البته در این مثال شما از هر کسی بپرسی میگه دین به درد دنیا هم میخورد فایده نداره فقط دین به درد دنیای آدم میخوره بدون دین نمیشه تو دنیا زندگی کرد البته اینا رو با آدم های ندید بدید نگید تو رو خداها بعضی از آدم ها هستن یا ندید بدیدن یا عقده‌ای‌ان میرن اروپا قش میکنن آه اینا چه زندگی دارن آقا یه کمی دقت کن خواهش میکنن دقت کن این چه زندگی دارن واقعا زندگی اونا ایداله تو باورت نمیشه که اسلام زندگی زیباتر از اون میخواد به ما ارائه بده به اونا نگو متوجه نمیشن ما یه دهه محرمی یه جایی صبح ها منبر میرفتیم خب یه روز از همینجور بحث های نقد تمدن غرب شد و من یکی دوستا مثال اتفاقا موردی از فرانسه تو ذهنم بود گفتم آقا بعد از جلسه بلا فاصله باید میرسیدیم جلسه بعدی یه نفر اومد بیرون جلسه خدا شاهده جلوی ما رو گرفت آقا من باید با شما صحبت کنم من عمری تو فرانسه زندگی کردم من باید این حرفی که در مورد فرانسه با شما صحبت کنم خدا شده من اول بازم گفتم بیا الان یکی گیر داده میگه حرف تو درست نیست حالا چجوری برای این ثابت بکنیم خدا شاهده بیرون در همون امامزاده باغ فیض گفتم حالا شما پس سریع بفرمایید من آخه عجله دارم عزیز من گفتش فرانسه این چیزی که شما گفتید نیست خیلی بدتره خیلی بدتر از این بعد یه مثال های عجیب غریبی زد والا به خدا من الان به شما بگم کی بود؟ 5 سال پیش شاید 4 سال پیش هنوز این افتضاحات در نیومد بعد از اینکه این افتضاحات و تظاهرات و این مهران اقتصادی خودشو نشون داد تو تلویزیون من فهمیدم اون آقا راست میگفت میگفت من اصلا یه بار اومدم اینجا مثلا هیئتی نیستم حالا اومدم اینجا مهمونی و تازه اومدم ایران من نمیخوام طرفداری بکنم از حرفای شما ولی فرانسه رو من اونجا زندگی کردم من اونجا کارمند دارم کارمندی که یه زمانی من حسرت زندگی اینا رو میخوردم الان و کارمندای من هستن همینا تهمونده غذای منو از من تقاضا میکنه برمیداره میبره مدیریت میکنه چجوری باید این غذاشو سر راه برسونه به چه جنایت های اینا حاضرن دست بزنن به خاطر یه لقمه نون حد اقلی اصلا این مثل اینجا نیست همه چی ریخت و پاشه و آقا میگو والا من بخوام جزئیات حرفای او رو بزنم میگه آقا داری مبالغه میکنی دین دنیای آدم و رفقا بدجوری آباد میکنه بدجوری درست میکنه زندگی انسانو حالا شما بفرمایید اون جایی که ذهن مردم مشکل داره اینجاست سوال اگر دین دنیای ما رو آباد میکنه ما خوشتر زندگی میکنیم لذت بیشتر میبریم آرامتریم آسودتریم پس بهشت و خدا به چه دلیلی میده ما فکر میکردیم ما باید زجر بکشیم تا خدا به ما بهشت بدهد
یا همون ادامه همون اشتباه هست. نه عزیز من، کی گفته اینو؟ اولا اگر تو این دنیا زجر بکشی، خدا نسبت به تو غضب خواهد کرد، و یا چون خدا غضب کرده زجر میکشی. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه دنکا بعد و نحشره یوم القیامه اعما. خداوند متعال کسی تو این دنیا زجر بکشه ازش ناراحت میشه، آخه تو چرا اعصابت خورده؟ مگه منو نداری؟ به من توکل کن، آسوده باش، چیکار کردی؟ چرا داغونی؟ یه روایتی رو برای شما بخونم. یه مدیری که خارج تحصیل کرده بود، یکی از مدیران کلان نفت، خودش میگفت من زیاد ارتباطی ندارم با اسلام مسلمین. ما این روایت رو رفتیم برای مهندسای ایشون خوندیم. آقا اومده بود داشت خودشو تیکه پاره میکرد، میگفت دین اینو میگه، من موندم اصلا. امام باقر میفرماد من کسل فی امر دنیاه و فهو فی امر آخرتهی اکسل. کسی که در زندگی دنیای خودش کسل باشه، حال نداره کار کنه، حال نداره خونشو تمیز کنه، حال نداره بلندش جمع جور کنه خودشو، حال نداره محل کارشو تمیز کنه. کسی کسل باشه در امر دنیای خودش، در امر آخرتش کسالتش بیشتره، نمازش بیشتر به درد نمیخوره. کارگر آوردی تو مغازه، دیدی حال نداره آب و جارو کنه، بگو ببین تو معلومه نمازت هم به درد نمیخوره، برو بیرون. کی تو رو تربیت کرده؟ نه آقای بازاری مثلا هیئتی بچه خوبه بچه مثبت، من هیئتم نمازم سر جاشه، یکمی تنبلم. برو. امام باقر علیه السلام دقیق فرمودن، نعوذ بالله زبانم لا، دروغ که نمیگن که عزیزم، برو تو حال نداری کار بکنی، معلوم میشه بیشتر حال نداری نماز بخونی، برو به درد من نمیخوری. و خب آقای مهندس خارج تحصیل کرده تخصص ویژه داره و اونا، من میتونم بگم حتی چه مؤسسه بزرگی در خاورمیانه رو رئیسش بود اون سالها، اومده بود میگفت آقا این مهندسای ما اینجا میان حال ندارن کار بکنن، من پیرمرد بازنشسته که من آوردن به خاطر تخصصم تو این پست، دو برابر مهندسامون دارم کار میکنن. و اسلام شما اینو میگه؟ بعد این آقا میگفت من از کوریا و یکی دو سه تا کشور نظرشون رو در مورد ایرانی ها پرسیدم، گفتن ایرانی ها خیلی باهوشن فقط خیلی تنبلن. میگفت اینا از سه تا گروه غیر ایرانی که اینجا با ما کار میکنن میگن ببین ما از اسلام خودمون خوب استفاده نمیکنیم، اونا یه ذره پیشرفتی هم که دارن مال یه ذره استفاده از اسلام ماست، ما اگر اسلاممون استفاده کنیم به خدا همه عالم رو میزنیم جلو، هوشش هم داریم. مثلا اینجا در کشور ما یه کار خوبی اخیراً شده، یه سازمانی برای نخبگان تأسیس شده، واقعا تأسف باره. آقا چی تأسف باره؟ برای نخبگان سازمان زدن؟ نه، برای اینکه تعداد نخبه های ما اینجوریه که یه سازمان کوچیکی براشون کفایت میکنه، باید تمام دانشگاه های ما سازمان نخبگان باشه، چون همه این دانشجوها بلا استثنا میتونن نابغه و دانشمند علمی در عالم بشن، چی مانع میشه؟ ضعف دین و ایمان حتی تو بین بچه مذهبی ها. آقا بنده مرده شما زنده، یه روزی خواهید دید شاخص دینداری نبوغ علمیه، یه روزی اینو خواهید دید. نه صف اول نماز جماعت ایستادن، قربونه صف اول نماز جماعت ایستادن. دین اینقدر به درد دنیا میخوره، میگه اون وقت من زجر و این زجری که میکشم خدا روز قیامت به هم چی میده؟ بفرمایید، اجر میده، پاداش میده. ببین شما لبخند بزن خدا پاداش بده، ده برابر بهت پاداش میده. شما انرژی داشته باش پاداش میده، شما بیحال نباش پاداش میده،
شما شجاع باش پاداش بده، شما فکرت کار بکنه پاداش بده، شما خدمت کن خسته نشو پاداش بده. چرا هی میخوای درد بکشی که خدا بهت پاداش بده؟ شما درد برطرف کن خدا بهت پاداش بده. این چه دینیه درست کردیم برای خودمون؟ شما دل شاد کن پاداش بده خدا، شما خودت سر حال باش خدا بهت پاداش بده، تو هم پاداش بیشترم میده. من از شما یه سوال بکنم دوباره، ببخشید اینقدر از شما سوال میکنم، شما اومدید 2 دقیقه دو تا کلمه حرف حساب بشنوید، من هی شما رو به حرف میارم. آیون، چند درصد عروس دومادای ما و پدر مادرای عروس دومادا و فامیلای عروس دومادا میدونن که، بذارید اول یه سوال دیگه بکنم، همتون میدونید دل شکسته دعاش مستجابه؟ بله. چند درصد از جامعهمون میدونن شب زفاف عروس دوماد دعاشون مستجابه؟ اون که دیگه دلش شکسته نیست، دیگه عروسیشه دیگه، دیدی چقدر که زدن کوبیدن و اینا. چند درصد میدونن دعاش مستجابه؟ آقا دعای درمونده مستجابه، اینا که دیگه عروسیشونه کوفتشون بشه، حالا خدا دعاشون هم میخواد مستجاب کنه؟ این تلقی غلط ما از دینه، این تلقی غلطه. من بحثو اصلا نتونستم کلمات از زهرا که دیروز براتون خونده بودم بخونم، آیه قرآنی که حضرت اشاره کرده بودن رو، این آیه رو دوباره مرور کنم. تو رو خدا به این دلیل برای حضرت زهرا سلام الله علیها گریه کنید، تو رو خدا روز قیامت من میبینم. ببین حضرت برای این عشق تو چقدر بیشتر بها میدن. آیه قرآن رو بخونم مثلا حرف رو تمام کنم، خیلی درد تو سینه آدم جمع میشه به خدا قسم. نذاشتن علی ابن ابی طالب اون کاری رو که باید انجام بده در آباد کردن دنیای ما انجام بده، نذاشتن. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم ایمان و تقوا داشته باشن دنیاشون رو آباد میکنیم، برکت از آسمان و زمین بر سر و روی آنها میبارد. ولكن كذبوا، ولی تکذیب کردن. فاخذناهم بما كانوا يكسبون، ما به واسطه این بیدینی که کردن دنیاشون هم سرشون خراب کردیم. اون روایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو من اجازه بدید بار دیگه برای شما بخونم، ترجمه و شرحش بمونه برای جای دیگه. میفرماید ولو ان الامه منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اتبعونی و اطاعونی، اگر امت پیام گرامی اسلام بعد از رحلت رسول خدا کارو به من واگذار میکردن، از من تبعیت میکردن، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. این آیه قرآنه، این جمله آخر، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، میخوردن از آسمان و زمین، میخوردن میخوردن، نه نورانی میشدن، شکماشون پر میشد، دیگه حرص دنیا نمیزدن، راحت میشدن از درگیری های اولیه. وقت ذهنشون میرفت کجا؟ آقا ما از مشکلات راحت بشیم اون وقت خراب نمیشیم، اخلاقمون خراب نمیشه. نه عزیز من، عقده ای نباشی، میان خیلی عشقی از خدا برات حرف میزنن، میمیری برای خدا. اول بحث چی گفتم؟ ایوکم احسن و عملا، مسابقه است، کی بهتر، کی بهتر، کی بهتر نماز میخونه؟ خیالت راحت؟ آقا کی میتونه بهتر نماز بخونه؟ یکی درگیر وامشه، یکی درگیر بدبختشه، یکی درگیر بیماریشه، همش هم در اثر گناه سراغمون اومده، نماز نمیتونیم بخونیم ماها؟ خیالمون رو آسوده کنن بعد اعلام کنن تو مسجد که خب مشکلی الحمدلله نیست؟ نه نیست. خیالا تخت تبارک راحت؟ راحت. ها حالا کی بهتر میخواد نماز بخونه؟ همه به صف، صف مثل صف دونده ها. شلیک کردیم، حرکت به سوی خدا، الله اکبر، شروع میکنن، همه میرن تو عالم رابطه خودشون با خدا با خیال راحت. عامل حواس پرتی ندارن تا آخر نماز حواسشون پرت بشه. کی نگاهش اینجوریه به دین؟ باور بفرمایید اگر نگاه مردم ما به دین اینجوری باشه، یه سیاستمدار یه ذره بیدینی کنه مردم تیکه تیکش میکنن، میگن نامرد دنیای ما رو میخوای نابود کنی؟ نون زن و بچه ما رو میخوای ببری؟ بیدینی میکنی چرا؟ مردم اینجوری میگن. از دین چرا کوتاه میای؟ میخوای دنیامون رو خراب کنی؟ میخوای خونه خرابمون کنی؟ میخوای زن و بچه همون گرسنه بشن؟ میخوای بیماری افزایش پیدا کنه؟ بابا اینا به خدا راسته، راسته. مردم تلقیشون از دین اینه که هرچی اینجا بیشتر بدبختی بکشن بیشتر خدا پاداش میده. مردم تلقیشون از دین اینه که بهره مند بودن از دنیا علل قاعده بیشتر آدمو بیدین میکنه. ببخشید، پس امام زمان علیه السلام میان مردمو بهره مند بکنن از دنیا که علل قاعده مردم بیشتر بیدین بشن؟ حکومت آقا امام زمان ما پس چجوری شد فلسفهش؟ نفهمیدم. میان عمران و آبادی و امنیت و رفاه و آسایش میدن که اکثرا مردم بیدین بشن؟ به خدا ما هم تلقی از دین عجیب غریبی داریم. آقا شما اینجا جلسه بذارید میگه خیلی ما امروز رومون زیاد شده به هم دیگه، بذارید بیرو دروازی حساب هم دیگه رو برسیم. اخلاص یعنی چی؟ نمونه اخلاص رو بگیم. اخلاص یعنی این که ما بلندشیم بیایم تو جلسه هیئت، هیچ کم به ما پول نده. آقا به شما پول دادن اومدید اینجا؟ نه پول میدن، حالا فوقش یه صبحونه میدن، خون خودمونم الحمدلله هست، ولی دستشون درد نکنه صبحونه میدن. و ولی حاج آقا ما برای صبحونه نیومدیم. ما نه فکر کنم برای صبحونه اومدیم. ببین حاج آقا زشت این حرفو میزنه، دون شخصیت ماست. آقا چه حرفی میزنی؟ شما اومدی توی محل آدم حسابی ها؟ اینا همه آدم حسابی ها؟ چی میگه آج آقا؟ خجالت بکش برای صبحونه اومدی. حالا یه آدم احمق بیشعور غربی بیاد، یه آدم احمق بیشعور غربی، نه آدم فهمیده غربی، آدم بیشعور غربی بیاد در جلسه یه فیلم برداری میکنه، ببینیم اینا چه جلساتی دارن. بعد یه دفعه نگاه میکنه دم به دم میره ای صبحونه میدن. ها پس من فهمیدم علتش اینه چیه که اینا میان جمع میشن. درسته این برداشت رو میکنه یا نه؟ ولی واقعا اینجا صبحونه میدن. درسته؟ خب کسی به خاطر صبحونه میاد؟ کسی شبای محرم روزه میره به خاطر شام؟ مخلصانه میری؟ واقعا به خاطر خود حضرت زهرا میری؟ ما جلسات زیادی میریم والا به خدا صبحونه هم نمیدن. همینه، هیچ فرقی نمیکنه. الان شما به نیتت نگاه کن ببینی یک ذره بود و نبود صبحانه فرقی نمیکنه، در حالی که این صبحانه نوره، در حالی که این صبحانه به تبرک برمیداری میبری میگی روزه از زهرا دادن اینا، سر سفره از زهرا نشست. ولی یا حضرت زهرا، اگه تو کل روزه های شما و بچه های شما هیچ غذایی نمیدادن، اینا پای روزه شما بودن. خب حالا اجازه بدید بحث رو ببرم جلوتر. این چه اتفاقی داره میفته الان؟ خدا شاهد شما میتونه مقامتون به جایی برسه بگن هر کی این روزه فاطمه زهرا رو بیاد دم در داره میره به جای صبحونه، 1 میلیارد دلار بهش میدیم. خدا شاهد اون زمان وقتی بیاد بیایی تو جلسه دلت بشکنه، سر به دیوار بگذاری، گریه کنی، بگی یا فاطمه زهرا مادر تو میدونی من برای تو آمدم،
اون اوج دینداریه، درسته یا نه؟ خدا شاهده. انشالله بذار آقامون بیاد یه جلسه روزه برای حضرت زهرا در محضر آقا بگیریم، از جلسه میریم بیرون ببین آقا چجوری تحویلت بگیره، چجوری دنیا بهت بده. امام رضا علیه السلام میرفتن تو جلسه خونشون، میخواست بره بیرون، هدیه به خودشون میداد، بعد یکی یه قواره پارچه میفرمود اینم برای خانومت بگیر ببر. حالا هر مالت کسی تحویل نمیگیره به خدا. انشالله آقامون میاد هر جلسه روزهی که رفتیم مهدی فاطمه ما رو تحویل بگیره، دنیامونم تأمین بکنه، مریضمونم شفا بده. بعد دفعه بعد که میایم دم در میگیم آقا یبدل هستم، ما به خاطر مادرت فقط اومدیم. آقا میدونم عزیزم بیا، میدونم به خاطر دنیا نیومد. این درک عمیق و خیلی ها ندارن. روایتش هم برای شما بخونم، طولانی شد ببخشید. اومد پیش امام باقر علیه السلام گفت آقا امام باقر فدات بشم، من محبت شما رو با دنیا عوض نمی کنم. میگه امام باقر علیه السلام ناراحت شد، احساس کرد، میگه احساس کردم حرف بدی زدم. گفتم آقا شما ناراحت شدید، من چیزی نگفتم، من گفتم همه دنیا رو بهم بدن عشق شما رو نمیدم. آقا فرمود چرا محبت ما رو مقایسه کردی با دنیا؟ ده برابر دنیا رو بدن نباید بدی، آخرت رو در اثر محبت ما به تو میدن، اصلا چرا مقایسه کرد؟ دنیا که یک کوچولوشه. دین دنیای آباد، دنیای ما رو آباد میکنه، بد جوری آباد میکنه. اون وقت اگر ما هر موقع رفتیم سراغ دین دنیامون آباد شد، اخلاصمون به هم نمیخوره؟ نه، اخلاص تازه از اون به بعده. اخلاص اینه بری هیئت از زهرا دم در یکی یه چک یه میلیاردی بهت بدن، میگم بی برو آقا جون. بعد دفعه بعد بیای بگی یا زهرا یا در من برای تو میام. اینجا امتحان اخلاصه. چقدر دین عالی ما داریم به خدا قسم، چقدر دین فوق‌العاده‌ای داریم. یه روزه براتون بخونم به عنوان مثال. بریم مدینه، ابوالفضل العباس کنار نهر علقمه، میدونست بره کنار نهر علقمه میشه باب الحوائج یا نمیدونست؟ خب باید به من جواب بدید، میدونست یا نمیدونست؟ میدونست عزیزم. ابوالفضل العباس عارف بالله، مگه یه آدم عارف ممکنه ندونه چه خبر میشه؟ میدونست. ابوالفضل العباس میرفت کنار نهر علقمه آب ننوشید، دستاش قطع شد، میدونست دیگه با سرانگشت همین دستهای قطع شده از گره از کار عالم باز خواهد کرد یا نمیدونست؟ میدونست یا نه؟ میدونست. پس چرا اینقدر مقام داره به خاطر اخلاصش؟ برای اینکه خدا بهش میگفتش که عباسم باب الحوائج میشی، یا بهش خبر میداد، الهام میشد. ببین میشد میدیدن اینها، یک عارف میبینه همه صحنه رو، ولی اخلاصش به هم نمیخورد. چرا؟ خدا هی بهش الهام میکرد عباسم باب الحوائج میشی، عباس میگفت خدا حسینم، خدا حسینه، خدا بچه های حسینه. اخلاص اینجا خودشو نشون میده، نه اینکه بگی عباس هم هیچ فایده ای برات نداره بعد تو بگی ولی حسینم. این اخلاص نیست، این مرتبه اول اخلاصه. مرتبه عالی اخلاص چیه؟ عباس جاودانه میشی، همه شهدا بهت قبطه میخورن، میگه من شرمنده حسینم، آبو برسونم. عباس من آبو نرسونی مقامی بهت میدم، همه شهدا بهت قبطه بخورن. بگه من اون مقامو نمیخوام حسینم. نگاه نکنه، اخلاص اینه، خدا همه چی بهت بده، نگاه نکنی، دل ندی.
شما الان دارید گریه میکنید برای مصیبت های حضرت زهرا سلام الله علیها، درسته؟ شما ناراحتی دیگه، گریه بالاخره ناراحتی، درسته؟ شما در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او، دارید لذتش رو میبرید از اینکه رنج میکشید برای حضرت زهرا، ولی بالاخره دارید رنج میکشید، لباسی ها کم کم تنتون میکنید و این شبهای فاطمیه یکی دو شب دیگه. خب تا شما اینجا زجر میکشی، امیرالمومنین دستش رو میبره در خونه خدا بالا، خدایا از زجرای این دوست ما کم کن، برای ما خیلی زجر کشید. نمیدونید شما اینقدر مریضی ها، اینقدر گرفتاری ها ازتون برطرف میشه، میگه آقا من اصلا خودت خبردار نمیشه ازش تشکر کنی. میگن آقا ما میخواستیم بچهشو مریض کنیم بره بیمارستان، هی ناراحت بشه، این اومد اینقدر قصه خورد برای مادر پهلو شکسته ای که تو بستر بیماری افتاده، حالا خودش بر میداریم. ما چی میخواستیم؟ یه سهمیه رنجی برای هر کسی گذاشتیم، این سهمیه رو تو خونه مادرش از زهرا برطرف میشه. بله آقا، به همه اهل عالم بگی، بگی ما میریم روزه، مشکلات و گرفتاری هامون کم میشه. بله تا کور شود هر آن که نتواند دید، ما میریم روزه، برکت زندگیمون زیاد میشه. بگو به همه، خبر بده، بگو من میرم روزه، رزق و روزیم زیاد میشه، آرامشم زیاد میشه، مصیبت ها و مشکلات و بیماری هم کم میشه. بگو به همه، هر کی میخواد کور بشه کور بشه. بعد به امیرالمومنین که رسیدی بگو آقا ولی من فقط به خاطر مادرم میام. این اخلاصه. بگو آقا من اون لحظه یادم نمیره دست به دیوار گرفتن مادرم رو که تو خانه جلو بچه هاش راه میره، نمیتونم فراموش کنم. شاید مثل یه همچین روزی بود برای آخرین بار فاطمه برخواست از بستر بیماری، شروع کرد آب و جارو کردن، شانه زد موهای سر بچهش رو، بچه های کمی امیدوار شدن. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر